أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب نکته بعدی که ما از حدیث زریس الکناسی استفاده میکنیم بحث از تعلیل در زیر روایت هست که فرمود لأنه لا یسلغ الذهاب حق امرئ مسلم. اینجا هم ما همون حرفی که بالا زدیم که آقا عموم تعلیل در صورتی که موضوع حکم باشه دلالت بر عمومیت میکنه، اینجا هم میاد، غیر از اینکه اینجا به این جمله یه واو عطفی هم اضافه شده، گفته و عرض کنم لا تبطل وصیته، که نشون میده که باز همون تعلیل هم محصور و محدود به موضوع اصلیه که وصیته. بنابراین ما از وصیت نمیتونیم گذر کنیم به دلیل این عطف ولا تبطل وصیته، که معلوم میشه که موضوع حکم مثلا پایمالی حق نیست، بلکه موضوع حکم شهادت در وصیت. حدیث بعد عرض کنم حضور شما که حدیث بعدی که ما داریم حدیثی است که از حلبی و محمد ابن مسلم با هم نقل شده به نحو عطف در کافی، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی و محمد ابن مسلم، لذا بهش میگن صحیحه حلبی و محمد ابن مسلم، نه که این دو تا نقل در کافی به نحو عطف شده. قال سألته هل تجوز شهادت اهل ملت من غیر اهل ملتهم، قال نعم. این نعم با اون لا منافاتی نداره، یه جا جمله در حصر در استثناء، یه جا جمله ایجابی رو میگن یه جا جمله سلبی، هر دوتاش یه معنی. اونجا گفته لا یجوز شهادت اهل ملت من غیر اهل ملت، اینجا گفته نعم اذا لم یوجد من اهل، یعنی اون استثناء رو در حقیقت داره توصیف میکنه، اذا لم یوجد من اهل ملتهم جاز از شهادت و غیرهم انه لا یصلح ذهاب و حق احدن. باز اینجا ذهاب و حق احدن داره و فقیه هم در کافی جلد 7 صفحه 4 و تهذیب جلد 9 صفحه 180 آمده، فقیه هم همین روایت رو از حلبی نقل میکنه جلد 3 صفحه 47. سند حدیث صحیحه، طریق صدوق به عبیدالله ابن علی الحلبی، الحلبی اسمش عبیدالله ابن علی هست، صحیحه. در متن فقیه به جای اهل ملتن اهل ذمه آمده، در همون شهادت و اهل ملتن در سؤال سائل اهل ذمتن آمده. بنابر نسخه کافی و تهذیب، حالا اگه ذمه نگیم مله بگیم، دلالت داره بر این که شهادت هر اهل دینی بر غیر اهل دین خودش نافذ نیست. بنابر نسخه فقیه باید بگیم که شهادت اهل ذمه بر اهل ذمه بر غیر اهل ذمه، عرض کنم حضور شما که جایز نیست. حالا اگر اهل ذمه که یه کافر خوشخیمتره شهادتش بر کافر غیر خوشخیم جایز نباشه، به طریق اولا کافر غیر اهل ذمه بر غیر اهل ذمه دیگر جایز نیست، چون اهل ذمه رو که اجازه ندادیم شهادت بده، به طریق اولا کافرای بدخیم رو هم که هیچ تعهدی به ما ندارن، حالا اهل ذمه باز یه تعهدی به ما داره، اونجا گفتیم شهادتش قبول نیست، این کافرها که اهل ملت غیر ذمه ای هستن به طریق اولا. بنابراین حتی اگه نسخه ذمه هم باشه استدلال ما فقط با یک اولویت تکمیل میشه، هیچ فرقی نمیکنه. ویژگی خاص این حدیث اینه که اهل دیانت در این حدیث عامه و هیچ قرینه برای اینکه مربوط به شهادت بر مسلمان باشه وجود نداره، بلکه صراحت حدیث بحث از شهادت اهل دیانات بر غیر خودشونه و در مورد مسلمان به صورت خاص چیزی بیان نکرده، بلکه مسلمان و غیر مسلمان هر دو رو شامل میشه. یعنی این حدیث هم خیلی شبیه حدیث موثقه سماعه هست که کلمه اسلام و مسلم و این چیزا توش نیست. بنابراین تفاوتی که این صحیح حلبی و محمد ابن مسلم و همینطور موثقه سماعه این دوتا با هم مشترکن که کلمه مسلم و اسلام و این چیزا توش نیست، ولی زریس الکناسی اون آخرش امرؤ مسلم یه مقدار بحث رو توی اسلام اینا برده. اینم نکته ای که در این حدیث هست. بحث ما سر چی بود؟ بحث ما سر این بود که آیا یهود و نصارا میتونن بر مسلمان شهادت بدن یا نه؟ حالا یه نکته که اینجا هست، یه سری روایتی وارد شده که یهود و نصارا مسلمان میشن بعد شهادت میدن که آقا ما 5 سال پیش یه همچین چیزی دیدیم. اون موقع که مسلمانن که مشکلی نداره، سوال نداره، ولی اون موقع که عرض کنه مسلم شهادت، الان که مسلمانه شهادت میدن به چیزی که دیده زمان غیر اسلامش، یا حتی نه بعدش که مسلمان شده میگن آقا اگر یهود و نصارا شهادت بدن بعد مسلمون بشن شهادتشون نافذ، جازت گفتیم یعنی چی؟ جازه یا جزو یعنی چی؟
نافذ
یعنی نافذ است. بله خب، نه که جایز است یعنی جایزه در مقابل حرام، جایز است یعنی نافذ است. خب اینم این حدیث. دسته ای از روایات داریم داره میگه که آقا یهود و نصارا مسلمون بشن شهادتشون جایزه و نافذه. این یعنی چی؟ یعنی یهود و نصارا اگه مسلمون نشن شهادتشون جایز نیست، بر مسلمان جایز نیست. اینم به دلالت مفهومی در حقیقت وارد بحث ما میشه این روایت. این روایت هم چند تا 5-6 تاست که حالا میخونیم. این حدیثی که ملاحظه میفرم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی، این حدیث از اون حدیثایی است که بالای 1000 بار در روایات ما تکرار شد سندش. این سند علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی. دو تا بحث اینجا وجود داره، یکی اینکه نوفلی توثیق صریح نداره، یه اشکال شیعه هست ولی توثیق صریح نداره، یکی هم اشکال هم در سکونیه که عامی المذهبه. در رابطه با سکونی اصحاب اجماع ازش نقل کردن، عبدالله ابن مغیره بجلی که از اصحاب اجماع از اون نقل کرده. خب ما توجه بکنید راجع به اصحاب اجماع یه بار دیگه من اون قول مختار رو عرض بکنم. در باب اصحاب اجماع ما نظرمون اینه که نقل اصحاب اجماع از یه نفر موجب صحت روایات به معنای قدما میشه، ولی موجب توثیق راوی نمیشه. این نظر ماست. نقل اصحاب اجماع از یه فرد موجب میشه ما بگیم که این روایت صحیحه به معنای قدمایی، صحت به معنای قدمایی، ولی موجب نمیشه ما بگیم این راوی که اصحاب اجماع داره ازش نقل کنه، این فردی که داره ازش نقل میشه این ثقه است. نه، مگر در 3 نفر، اون 3 تا ثلاثه که
بزنطی، صفوان،
ابن ابی، غیر از این 3 نفر، اون 3 نفر چرا؟ اون 3 نفر چون عبارتی شیخ نقل کرده که لا یرون الا عن ثقه، لا یرون عن ثقه، ولی اینجا ما تو اصحاب اجماع عبارتمون اینه اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، علی تصحیح ما یصح عنهم. اینو قبلا توضیح دادیم توی جلسه مفصل که یعنی اصحاب اجماع دارن میگن اگه یک از یک کسی نقل کنن میگن این روایت صحیحه. حالا یعنی چی صحیحه به معنای قدمایی؟
متنش از معصوم صادر شده،
یعنی این حدیث از دهان مبارک معصوم در اومده، اما صحیحه نه به معنای صحیح جدید، چون صحیح جدید یعنی روات همه ثقه‌اند، این صحیح جدید اینه، صحیح قدیم اینه که نه، این روایت از فرمایشات امام است، این میشه صحیح به معنای قدما، ولی صحیح به معنای جدید متأخرین صحیح یعنی که این همه رواتش وقتی میگن روایت صحیح یعنی که همه رواتش ثقه هستن، ولی صحیح قدمایی یعنی نه، ما کاری نداریم که راوی ثقه هست یا نه، کاری به این نداریم، بگیم آقا این کلام از دهان حضرت در اومده. خب سوال، تا نشه بگی این آدم ثقه است چجوری فهمیدی که امام اینو فرمودن؟ یا قرائن متعددی بوده به اینکه مثلا کتابی که از راوی سوم رسیده، دست خطی که بوده، این روایت از افراد متعددی ذکر شده که برای این آقا یقین شده که امام اینو گفته، بعد موقعی که داشته در کتاب خودش می نوشته از یکی از روایت نقل کرد، از همه اونا چی؟ نقل نکرد. مثلا ممکنه مثلا این حدیث رو 20 نفر شنیدن، 20 نفر هم نقل کردن، که نمیاد وقتی داره در کتاب خودش زورانه می‌نویسه نمیاد همه 20 نفر رو بنویسه در کتاب زوراره، از کتاب زوراره گرفته باشه، فقط مثلا ممکنه کتاب زوراره دست 100 نفر رسیده باشه. حالا این واسطه سومی که داره از این 100 نفر دوباره یک کتاب دیگه، کتاب زرار رو بازنویسی میکنه. خب این که نمیاد همه 100 نفر رو تو سند یکی 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 یک بنویسه، یکیشونو مینویسه، دو تاشونو مینویسه نهایت، یا مینویسه عدتون من اصحابنا. ولی اون عرض کنم حضور شد، یا جمع من جماعتون من اون آقا، چون دیده این حدیث حتمی قطعیه، از یکی نقل کرده، بقیه رو دیگه نقل نکرده. بنابراین ادله زیادی هست برای این که خب اگه اینطوره، صفان ابن یحیی، محمد ابن ابی عمر و بزنتی، این سه تا لا یرون الا عن ثقه، ولی بقیه اصحاب اجماع، اینا خودشون هم اصحاب اجماع هستن ها، ولی بقیه اصحاب اجماع دیگه اگه نقل کردن ما نمیگیم راوی ثقه هست. خب حالا اگر عبدالله ابن مغیره بجلی که از اصحاب اجماع از سکونی روایت نقل کرده، ما چی میگیم؟ میگیم این دلالت میکنه برای اینکه سکونی ثقه هست؟ نه، این دلالت بر ثقه بودن سکونی نمیکنه. این دلالت بر این میکنه که این روایتی که از سکونی نقل کرده بلا اشکاله، میتونیم ما بهش تکیه کنیم، چون لا چون اجمعت الاصابه الا تصحیح ما یستفانه، یعنی تا اونا که رسیدی اگه روایت صحیح باشه بعد از اونم صحیح، مشکلی نداره. بعد تا اون رسیدی مشکلی نبود، برات قطع شد که تا اینجا درسته، از اون به بعدش هم درسته، از اون به بعدش هم درسته، ولی اینکه حالا اون واسطه درسته یا نه، اون واسطه رو کار نداریم. خب حالا اونا دیگه بحثای چیزی، حالا اینجا ببینیم الان عرض میکنم. خب این راجب اصحاب اجماع، آدرسش هم براتون نوشتم که شیخ در عده نقل کرد که طائفه، حالا یه عبارتی از شیخ نقل شده در تعادل و تراجی کتاب عده، میدونید کتاب عده کتاب اصول فقه مرحوم شیخه، در عده جلد یک صفحه 149 آدرسش هم براتون نوشتم، اونجا یه عبارتی نقل شده، در اون عبارت اسم یه عده‌ای رو که توثیق صریح ندارن، میگه طائفه بر قبول روایات اینها و عرض کنم حضور شما به روایت اینها عمل کردن. این نشون میده که اینا برای طائفه شیعه قابل اتکا بودن، یه عده‌ای از عامی‌ها بودن که شیخ در اونجا اسمشون رو آورده، از جمله کسانی که اسمش رو آورده همین اسماعیل ابن مسلم ابی زیاد سکونی هست که اسمش آمده و اونجا گفتن که طائفه فقهای شیعه به روایات اینا عمل میکنن و لذا عملت طائفه به روایات که نقد شده از این و این و این و این، اسم یه تعدادی حدود 15 نفر رو ذکر میکنه، از جمله افرادی که ذکر میکنه اینجا هست که ما به همین روایت نقد، به این نقل شیخ طوسی توجه تام داریم و این بسته روایت رو قبول میکنیم. این یه نکته. نکته دیگه اینه که روایت سکونی در کتب ثلاثه از نوفلی نقل شده. خب حالا این سکونی درست شد، نوفلی رو چیکارش کنیم که توثیق نداره؟ شیعه هست ولی توثیق نداره. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از 1049 مورد روایت سکونی 774 تاشو نوفلی نقل کرده. و این یعنی چی؟ این یعنی اون کتابی که سکونی نوشته بوده حالا یا روایتن یا وجادتن به دست نوفلی رسید. یعنی نوفلی در حقیقت این وسط یه واسطه در این مجموعه روایات و بسته روایات است که مال سکونی بوده. این کثرت نقل از سکونی و انتقالش به او نشون میده که ایشون صرفا واسطه نقل کتب و احادیث سکونی بوده و در حقیقت علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم که از بزرگان شیعه بودن وقتی خواستن روایت سکونی رو به دست بیارن دیدن نیستش، گفتن خب چی بگیریم، دیدن این یه شاگردی بوده که دائم پیشش بوده و روایتش از او پیشن، رفتن از او گرفتن. در حقیقت این آقای نوفلی خیلی نقشی در این روایات جز انتقال نداشته، در این بسته ای از روایات کثیر، و لذا این کثرت روایات همین کفایت میکنه برای اینکه بگیم نوفلی هم بلا اشکاله. خود نوفلی شیعه بوده، قمیه ها او رو متهم به قلوب کردن در آخر عمرش، گفتن این آخر عمرش حرفای گنده تر از دهنش زده، ولی ما همینطور که گفتیم قلوب و قمیین رو قبول نداریم، اینا خیلی سختگیر بودند و بی خودی بعضی رو بیرون میکردن و بعضی رو اتهام قلوب میدادن، خیلی سختگیر بودن در اعتقادات و ما فکر میکنیم که این سختگیری ها باعث عرض کنم تضعیف راوی نمیشود، ضمن اینکه خودشون گفتن آخر عمرش قلوب کرده، پس اول عمرش تا نزدیکای آخرش مشکلی نداشته دیگه، حالا این همه روایت هم که نقل شده با این توضیحات. خود این سلسله سند 642 بار در کتب ثلاثه نقل شده. کدوم سلسله؟ علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفل عن السکون 642 بار در کتب ثلاثه. کتب ثلاثه چی هست؟
کافی
و الفقیه. یعنی استفسار رو گذاشتیم کنار چون استفسار یه جور تکرار تحصیل آره، یعنی اون تکراراش هم من در حقیقت هست که البته توی این ستا باز تکرار هست را، ولی تکراری از یه شخص رو حذف کردن، یعنی شما تکرار از یه شخص رو که حذف کنید چیزی حدود 640 بار. خب اگه شما خواستید به نوفلی اشکال بگیرید یا به سکونی اشکال بگیرید، لذا الان مشهور در طائفه اینه که روایت سکونی نوفلی هم سکونی رو همه قبول میکنن، کسی به این سلسله سند علی ابن ابراهیم عنبی یعنی نوفلی هم سکونی اشکالی نمیگیره از فقها. کم شده که حالا من دیده باشم یه جایی بحثی ممکنه مثلا تعارضی پیش اومده با مجموعه از روایات کسی رو، نه اونجا چرا، ولی در شرایط عادی نه. حدیث دلالت داره که یهود و نصارا که از اهل کتابن اگه مسلمان بشن شهادتشون پذیرفته است. مفهوم شرط اینه، ببینید شرط کجاست؟ شرط کجاست؟ بله علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفل عن شرط کجاست؟ ازا شهدو. ازا شهدوش که تنقیح موضوعه چون بحث سر شهادت، یعنی این ازا شهدوش داخل در شرط نیست، برای ایجاد موضوع بحث، یعنی شهادت یهود و نصارا. این ازا میخوره به ثم اسلم، یعنی ازا اسلم، یعنی شهادت الیهود و نصارا ازا اسلمو جازه، این شرط میشه شرط ازا اسلم. چون ازا شهدو که شرط نیست که، چون بعد دیگه یهود و نصارا ازا شهدو جازت شهاده، ازا لم یشهدو لم یجوز، ازا لم یشهدو دیگه جواز عدم سالمه به انتفاع موضوع، یعنی اینه بهش میگن که شرط در صدد تبیین موضوعه. اون شهدوشو که بذارید کنار بیارید داخل موضوع، وقت شرط اینجور میشه شهادت الیهود و نصارا ازا اسلمو جازت شهادتو. مفهوم شرط چی میشه؟ ازا لم ازا لم یسلمو ازا لم یسلمو لم یجوز شهادتو، این مفهوم شرطه. خب حالا من اینجا بدم نمیاد چون این تنقیحی که دارم عرض میکنم خیلی جای کمی دیدم، فرمایش یه بار دیگه اینو براتون گفتم، ولی اینجا خیلی خلاصه اشاره میکنم. مرحوم آقای صدر و به تبعش حضرت استاد ما بحث مفهومش در شرط قائل به مفهوم نیستن مگر در یه شرایط خاصی، و اون شرایط خاص اینه که اولا در صدد بیان باشن، ثانیاً حالا تعبیری که کردن گفتن بالعین الیسرا نظر بشود، با چشم چپ نگاه کنیم نه با چشم راست. حالا این عبارت رو من براتون توضیح میدم که بعدا اگر در فرمایشاتی خوندید متوجه بشید. گفتن مفهوم شرط وقتی مفهوم داره، شرط وقتی مفهوم داره که به چپ نگاه کنیم به راست نگاه نکنیم. خب حالا این چپ نگاه کنیم راست نگاه کنیم این چی؟ عبارت ما که معمولا ما ازش به نرخ شاه عباسی در مفهوم شرط بس با اینه اینجا اگر زیدون فا اکرم هم، اگر زید آمد اکرامش کن، اگر نیامد اکرامش نکن. حالا سوال اینه که این اگه نیامد اکرامش نکن این توه؟ این تو هست نه؟ اگه بگید شرط مفهوم داره، یعنی تو دلش این خوابیده که اگه نیامد اکرامش نکن، درسته؟ اگه نیامد امکان، یعنی اینم گفته شد، اینم از ناحیه امام گفته شده که اگه نیامد اکرامش نکن، بنابراین کسی نیاد بگه که اگه اومد اکرامش کن، اگه بهت سلام کردم اکرامش کن، نیمت بشه، ولی یه پیامک برات فرستاد که سلام علیکم، تو باز یه کیلو میوه برش کن. اینه نگفته، چون گفته اگر نیامد اکرامش نکن. و اگر نیامد اکرامش نکن، سلام هم که بکنم نکنم نباید اکرامش کنم. وقت کردی؟ اینه. اونجا گفتن که آقا شرط اساسا مفهوم نداره، یعنی کلیتا حواستون باشه که شرط اساسا مفهوم نداره، به خاطر اینکه ممکنه که عرض کنم جزای شرط جزای اعم باشه. یعنی چی جزای اعم باشه؟ یعنی اکرام دو تا دلیل داشته باشه، یکی اینکه مجیء زید، یکم یه دلیل دیگه میشه سلام کردن زید. دو تا دلیل داره، یکی اینکه اومد پیش تو خونه تو مهمان شو، یکی هم که نه سلامت کرد تو راه، حالا نیومد پیشتم تو راه هم دیگه دی سلام کرد تو هم اکرامش کرد. بنابراین چون نمیدونیم که آیا این به اصطلاح جزای منحصره هست یا جزای منحصره نیست، این شرط شرط انحصاریه یا شرط اعمیه، بنابراین ما قائلیم به این که علل اصول شرط مفهوم ندارد الا ان ينظر الى بالعين اليسرى. بالعين اليسرى استاد فرمودن که اگر اینجا مراد از این جمله شارع میگه اینجا که زیدون فکرمون منظور اون تمرکز روی اکرام باشه، یعنی شما به سمت چپ نگاه کردی، اگر اون چیزی که تأکید شارع روی اینجا که باشه یعنی به سمت راست نگاه کردی، یعنی شارع میخواد برای فرض مجیء زید یه حکم و مسئله بگه، یا میخواد در رابطه با اکرام زید صحبت بکنه. این دیگه به مناسبات حکم و موضوع و قرائن دیگه ای که شامل حالشه باید اینو بفهمیم. یعنی در حقیقت میگه آقا من الان یه چیزی میخوام به شما بگم. میگه آقا چی میگی؟ میگه میخوام راجع به اکرام زید براتون سخنرانی. موضوع سخنرانی چیه؟ اکرام زید. میگیم خب اکرام زید چه جوریه؟ حالا چی میخوای بگی؟ میگه اکرام زید معلق به آمدنشه. اگه اینجوری گفت این شرط مفهوم داره. چرا؟ چون داره راجع به اکرام حرف میزنه و این اکرام رو تعلیق کرده به آمدن. تعلیق کرده یعنی وابسته کرده، یعنی بند کرده، یعنی اگه این بنده نباشه اکرامم نیست. تعلیق یعنی این. خب این اگر به چشم چپ نگاه کنیم، ولی اگه به چشم راست نگاه کنیم یعنی نه، میگه آقا سخنرانی چیه؟ میگه سخنرانی راجع به آمدن زید. میگه خب راجع به آمدن زید میخوای چی بگی؟ میگه آمدن زید میخوام بگم که مستلزم اکرام شد. اون وقت وقتی راجب استلزام صحبت کرد، نه راجب تعلیق، نه راجب تعلیق، راجب استلزام حرف زدی، اون وقت این استلزام ممکن لازمه اهم باشه، چون داری راجب اکرام صحبت میکنی ممکن لازم هم میگه خب اکرام صحبت میکنی، یک اینکه آمد اکرامش کنی، چون من دارم راجب آمدن صحبت میکنم. بنابراین اگر بالعین یسرا نگاه بشه، یعنی اصل متن و محتوا راجب مجیء باشه، این ممکنه لازمه اعم باشه و مفهوم نداره، ولی اگه نه بالعین الیسرا نگاه کنی، یعنی بحث و سخنران ما راجع به اکرام باشه، اون وقت میگی اکرام معلق بر آمدن زید است. اگر اینطور گفتی اون وقت شرط مفهوم داره. حالا این که کدومشو بفهمیم دیگه این به مناسبات و حکم موضوع قرائن خارجی و اینا هست. خب اینجا کدومه؟ معلوم شد چی عرض کردم؟ خلاصش این شد. اگر این خلاصه که میگم تقریبا 30 جلسه خارج اصوله، 30 جلسه بهتون بگم عرض بگم این خلاصه‌شو من عرض کردم. عرض کنم در مفهوم شرط اگر بخواید درس خارجشو بخونید حداقل 30 جلسه طول میکشه. عرض کنم حضور شما که این خلاصه‌شو من عرض کردم و فرمایش استاد ما هم کاملا متین هست و دقیق هست و ما جمله شرطیه رو معمولا دارای مفهوم نمیدانیم، نه توجه داشته باشیم، مگر اینکه معلوم بشود بالعین الیسرا. اگه معلوم نشود که بالعین الیسرا بالعین الیمنا، بازم ما قائل به مفهوم نیستیم. باید معلوم بشود شارع قصد دارد اکرام رو تعلیق کند بر مجید زید، قصد دارد بگد آقا این اکرام فقط و فقط معلق است به مجید زید، هم انحصار رو برسونه هم تعلیق رو برسونه، هم عرض کنم حضور شما که استلزام فقط استلزام نباشه، هم استلزام باشه هم تعلیق باشه هم انحصار باشه، همه اینا رو برسونه، همه اینا باید در مقام بیانش باشه. اگه باشه شرط مفهوم داره، اگه هر کدوم از اینا نباشه شرط مفهوم نداره، صرفا استلزام باشه شرط مفهوم نداره. خب حالا اینجا چیه؟ احسن. اینجا غالب عرض کنم فقها بالعین الیسرا به این جمله نگاه کردن و گفتن که ازا اسلمو الیهود و النصارا ازا شهدو ثم اسلمو جازت شهادتو. این ازا اسلمو روش عرض کنم توجه چیزی عنایت خاصی ویژه‌ای میگه اسلامشونه که داره به شما اجازه میده که شهادتشون رو بپذیری. بله اینا راجع به پذیرش شهادت صحبت میکنه، میگه راجع به اسلام آوردن اینا میخواد حرف بزنه، به این توجه ویژه داره که اسلام آوردن اینا باعث میشه هویت اینا تغییر بکنه و شهادتشون رو بپذیری. اینم فرموش استاد هست که بنابراین اینجا قائل به مفهوم شرط شده. خب روایت دوم، یعنی من عبارتی که نوشتم اینجا، یعنی مقصود اصلی گوینده جمله جزاست، یعنی جواز شهادت یهود و نصارا معلق به اسلامه، نه اینکه اسلام یهود و نصارا مستلزم جواز شهادته، چون صرف استلزام دلالت بر انحصار و مفهوم شرط نمی کنه، چون ممکنه لازمه اعم باشه. بله لازمه اعم معلومه چیه؟ حالا میگیم این اتاق روشن است، میگه چرا روشن است؟ میگه چون خورشید آمده. میگه خب پس اگه خورشید نبود تاریک است؟ نه بازم روشن است. میگه تو گفتی اگر خورشید طلوع کند اتاق روشن است، پس اگر طلوع نکند روشن نیست. میگه نه خب اینجا این لازمه عامه، هم خورشید اینجا رو روشن میکنه، هم چراغ اینجا رو روشن میکنه، بنابراین الان هم خورشید نباشه شب باشه بازم اتاق روشن. چرا؟ چون چراغ روشن. یعنی چه چیزی باعث روشنی اتاق میشه؟ هم طلوع خورشید هم چراغ، هر دو اینا تکی یا دوتایی میتونن اینجا رو روشن کنن، بنابراین میشه لازمه عام. پس اگه من گفتم اگر خورشید طلوع کند اتاق روشن است، شما مفهوم گیری نکن که بگی اگه خورشید طلوع نکند اتاق تاریک است، چون لازمه عام است. پس صرف استلزام دلالت بر انحصار و تعلیق نمی کنن. و ما برای اینکه مفهوم شرط مفهوم داشته باشه نیازمنده عرض کنم حضور شما که
معاملات جامعه نگاه کنیم اکثرا اینطوریه که این شرط رو بکار میبره که میخواد حرفش رو بزنه دیگه.
آره ولی گاهی اوقات اینطور نیست، مثلا میگه حالا مثلا نشستی میگه اگه خب اگه آفتاب میزد الان اینجا روشن میشد مشکلمون حل میشد. حالا در شرایط
اصل رو میذاریم بر اون بارش.
نه اصل رو نمیذاریم، اصل برای اینه که ما نمیدونیم غرض شعار چی بوده. اصل اثباتی نیست، اصل سلبیه، ما نمیدونیم شعار چی داره میگه، متوجه نشدیم، نفهمیدیم، نمیتونیم برگردن شعار یه چیزی بذاریم، وقتی میتونیم بذاریم که بفهمیم، تا نفهمیدیم اصل برای اینه که شعار چیزی نگفت. خب اصول به اصطلاح براءت و اینا محکم. خب روایت بعدی دیگه، این روایت خیلی شبیه هم هست، صحیح محمد بن همران، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن محمد ابن همران عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن نصرانی اشهد علی شهادت ثم اسلم بعد اتجوز شهادته؟ قال نعم هو علی موضع شهادته. محمد ابن ابی عمر از محمد ابن همران روایت کرده، بنابراین علت تحقیق ثقه هست دیگه، این گفتیم جزء رجال ثلاثه است، یعنی محمد بن همران توثیق صریح نداره، ولی چون محمد بن ابی عمر ازش نقل میکنه و جزء رجال ثلاثه هست، ما این رو توثیق میکنیم. بقیه رجال هم که از بزرگان شیعیان هستن همشون، و نقل سند طریق شیخ هم به محمد بن یحیی طریق صحیحی هست، چون طریقش هست احمد ابن محمد عن ابن ابی نجران عن محمد ابن همران، بنابراین سند حدیث تمامه و دلالتش هم مثل حدیث قبله، فقط اینجا یه جمله اضافه داره هو علی موضع شهادته، یعنی جای درستی وایستاده. یا آقا یهود و نصارا اومدن در موضع شهادت، اون سکانی هست که میرن پشت شهادت میدن، آره اونجا وایستاد، میگه نه سر جاش نیست، اجازه شهادت نداره. میگه حالا اسلام آورد، میگه هو علی موضع شهادته، سر جاش وایستاده، الان در موقعیت درستی وایستاده، الان موضع شهادته.
اینجا اسلام بعد شهادتش آورده.
بله
اینجا اول شهادت داده سوم
بله اینجا گفته اشهد علی شهادتن شهادتی داده بعد مسلمون شده، میگن اون شهادتی که داده درسته چون الان بر موضع شهادتش واقع شده. یعنی کنه خب الان دیگه انکار نمیکنه دیگه، اگر چون مسلمون شده قاعدش اینه که اگر اون باطل باشه دروغ گفته باشه بیاد بگه نه بابا ما اون موقع خیلی دین درست درمونی نداشتیم یه چیزی گفتیم، ولی نیومده اینو بگه. بنابراین
یا میخواد
بگه
که
تسلط کافر
بر مسلمان چون حرامه شهادت هم خیلی مهمه،
ما میخواد نه ما اصلا تسلط رو قبول نداریم که اینجا شامل حال شهادت بشه، چون تسلطی نیست. ما میخوام یه واقعیت رو که من قاضی نشستم پشت میز محکمه میخوام واقعیت رو کشف بکنم، بعد از همه امکانات استفاده کنم برای کشف حقیقت. این تسلطی به منه، من بهش تسلط دارم. یه بلنش بیا اینجا شهادت بده. بنابراین نفی سبیل و
شهادت
بده اون باز تسلطش میشه دیگه. نه چه تسلطی میشه؟ اون شهادت اولا همیشه تسلط نیست که، گاهی اوقات به نفعش شهادت، نه گاهی اوقات به نفعش شهادت میده، به ضرر یک کافر دیگه به نفع مسلمان شهادت. کجاش تسلط؟ تسلط یه
حقی مثلا قائل شدن
اینها، تسلط حق قائل شدیم، حق که بی حق که نیست بیچاره بنده خدا رو که میخوام آویزونش کنم. بالاخره یه سری حقوقی داره، سری حقوقی داره، ولی تسلط پیدا نکرده. حق داشتن اشکال نداره، تسلط نباید پیدا کنه. بله
این دو طرف نظام مسلم باشه، یه طرف مسلمان باشه یه طرف کافر باشه، و همه اینا فرضش بر این باشه که قاضی مسلمه، محکمه مسلمه، کلاً نفی سبیل میشه دیگه، اینجا سبیلی وجود نداره برای اون کافر. حالا به عنوان یه شاهد خودش بیادش اونجا شهادت بده، کامل سلطه مسلمه.
یعنی میگی محکمه ای که مال اسلامه، قاضیش هم مسلمونه، دعوا هم دعوایی است که باید مسلمون بین دو تا مسلمونه،
کافره تسلطی نداره.
کلا اصلا نفی سبیل ما قبول نداریم در اینجا بشه بهش استناد کرد، بعضیا کردن ما قبول نداریم. خب روایت بعدی، روایت همین تو همین فضاست، چند تا روایت تنسری بخونیم. روال علا ان محمد ابن مسلم قال سألت ابو جعفر ان الزمی والعبد یشهدان علا شهادت ثم یسلم الزمی و یعتق العبد اتجوز شهادت ما علا ما کانا اشهدا علیه؟ قال نعم اذا علم من هما بعد از ذلك خیرون جازت شهادت ما. میگه که زمی و عبد یه شهادتی رو میبینن، شهادت رو در حقیقت ملاحظه میکنن، ثم یسلم الذمی، بعدن ذمی مسلمون میشه، عبد آزاد میشه. آیا ما میتونیم اون شهادتی که اون زمان ذمی بودنش کفرش بوده، زمان عبدیتش بوده بپذیریم؟ قال نعم، بله. تو یه شرط گذاشته، اذا علم منهما بعد از ذلك خیرون، اگه بعد از اینکه مسلمون شدن یه خیری هم ازشون جاری بشه. خیر جاری بشه یعنی چی؟ ولی میگه برای شهادتین گفت، خب بیاد یه دوتا نماز جماعتی شرکت کنه، یه زکاتی بده، یه عرض کنم حضور شما که عرض کنم روزهی بگیره، یه دوتا کاری بکنه، بالاخره همینجوری شما یه چیزی به زبان بگه میگه من قبوله، نه قول من منو خیر، یه خیری هم ازش صادر بشه، یه دو رکعت نمازی، یه صدقه، یه خمسی، زکاتی، چیزی ازش صادر بشه. اذا قول من منو خیر، خیر یعنی بیشتر ناظر به امور عرض کنم ارزشی هست، جازت شهادت، یه ارزش هایی هم ازش صادر بشه، دو تا عمل هم بکنه، همین حرف نباشه فقط شهادت اینو، یه دو تا عملی هم بکنه ببینیم مسجدی میاد میره، تازگی میگه مسجد میاد پشت سر اینها نماز میخونه، این میگن علم من آخر جازت شهادت. طریق صدوق و علا ابن رزین در فقیه صحیحه، بنابراین سند روایت هم صحیحه، مشکلی نداره. دلالتش هم دلالت روایت قبله. روایت آخر، روایت پنجم صحیح صفان هست، به اسنادهی مرحوم شیخ صدوق در کتاب فقیه جلد 3 صفحه 70. اون روایت قبلی هم آدرسشو بگم بهتون، فقیه جلد 3 صفحه 70، اینم همینطور فقیه جلد 3 صفحه 70 و همینطور تهذیب جلد 6 صفحه 257. و به اسنادهی یعنی به اسناد صدوق عن صفان ابن یحیی انه سأل ابا الحسن علی ابن مسرزا علیه السلام ان رجل اشهد اجیره علا شهادت ثم فارقه اتجود شهادته بعد ان یفارقه؟ قال نعم. قال نعم. قلت فیهودی اون اشهد علی شهادت ثم اسلم اتجوز شهادته؟ قال نعم. یه از این مردی پرسیدم که اجیرش رو بر شهادتی شاهد گرفت، بعد ازش جدا شد، شهادتش درسته؟ میگه بله. میگه حالا یهودی شهادت داد بعد مسلمون شد، به اون شهادتی که داد توجه کنیم؟ میگه بله. که حالا طریق صدوق به صفوان ابن یحیام گفتن حسنه، ولی شیخ در تهذیب سند دیگه داره که دیگه اون طریقش صحیحه. اون طریق هست محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن ابی الحسن. دلالت هر دو حدیث هم مثل همون روایت قبل. من یه چیزی رو چک بکنم خدمتتون. خب تا اینجای بحث شد که شهادت کفار در محکمه مسلمانان قبول نیست مگر برای وصیت مسلمان در صورتی که مسلمانی یافت نشود. این کل خلاصه روایاتی که حالا من اون فایل روایاتم یادم میندازه که امروز بهتون بدم که دم دست نشه باشه. حالا برگردیم به چند تا مسئله فرعی. یکی اینکه آیا این که گفتید شهادت مسلمان وصیت مسلمان در صورتی که مسلمانی یافت نشود میتونه از کافر شاهد بیاره، شهادت بگیره؟ این باید حتما در سفر باشه یا نه در حضر هم باشه اشکال نداره، در غربت باشه یا در وطن خودش هم باشه اشکالی نداره. خب سوال معلوم شد چیه؟ سوال اینه که آیا اون کافری که میخواد برای وصیت مسلمان شاهد بشه در شرایطی که مسلمونه در سفر باشه یا نه تو خونه خودش هم تو حضر هم که باشه کافر میتونه شهادت بده اگر مسلمان یافت نشود؟ اون سر جای خودش، اون شرط سر جای خودش، مسلمان نیست. آیا باید حتما سفر هم باشه یا نه تو حضر هم باشه که مسلمان پیدا نکرد میتونه؟ حالا مثلا یه پیرمردی همه کسی کارش مردن تو حضر تو خونه خودش، یه همسایه یهودی داره، این هر از چندی به سر میزنه میاد میبینه داره میمیره، حالا داره میمیره دیگه، حالا تا کسی رو نداره بره کیو بیاره؟ مسلمان ها هستن ولی خب در دسترس این نیست. حالا اون کافره میاد بشه، خب ما باشیم قرآن. قرآن چی فرمودن؟ ان انتم ضربتم فی الارض، درسته؟ ان انتم ضربتم فی الارض، گفتیم ضربه یعنی چی؟ آره، حرکت کردن و سفر رفتن. در تعبیر روایات اومده فی القربه، در خیلی از روایات ها، درسته؟ یادتونه؟ آره. ببینید یکیش روایت هشام اومد اذا کان الرجل فی ارض قربته، این روایت سیه هشام. یه روایت دیگه عرض کنم حضور شما، روایت حمزه ابن همران بود که گفت اذا مات الرجل المسلم فی ارض قربته. یه روایت دیگه روایت احمد ابن عمر بود که اذا مات الرجل به ارض قربته. یه روایت دیگه روایت یحیی ابن محمد بود که اونم بود اذا مات الرجل فی ارض قربته. بنابراین در روایات کلمه قربت 4 بار تکرار شده در 4 روایت و در آیه قرآن هم که ضربتم فی الارض داره. بنابراین از این جهت بوده که ابو صلاح حلبی در کافی صفحه 436 قائل به این قول شد که بله باید در سفر باشه. سلار همینطور در مراسم صفحه 202، خود شیخ در مبسوط جلد 8 صفحه 180، ابن زهره حلبی در قنیه صفحه 440، علامه از ابن جنید اسکافی که اقدم بر همه اینهاست نقل کرده در جلد 8 519، چون کتاب ابن جنید دست ما نرسیده، همه اینا قید سفر رو ذکر کردن. و جمال الدین هلی هم در کتاب خودش مفصل به این بحث پرداخته که حالا ما ادلهشو نقل کنیم. یه دلیلی که بر اینجا آمده اینه که در آیه قرآن و برخی روایات تفسیری یه آیه مثل روایت حمزه ابن عمران و هشام ابن حکم و احمد ابن عمر و یحیی ابن محمد قید قربت آمده. جوابی که دادن اینه که بله در این روایات قید قربت آمده، ولی در برخی روایات هم قید قربت نیومده. خب اون روایاتی که قید قربت نداره اطلاق داره دیگه، اون روایاتی که قید قربت نداره چیه؟ اطلاق داره. پس میمونیم دو تا روایت، یه روایت مطلق یه روایت مقید. هر دوش هم دارن میگن که کافر در صورتی که مسلمان در دسترس نباشه در وصیت میتونه شاهد بده. کدومش بگیری؟ در مطلق و مقید متوافقین تغییر نمیزنه، در مطلق و مقید متعارضین و متخالفینه که تغییر میزنه. یکی میگه که آقا اکرام کن، یکی میگه که فاسق و اکرام نکن، یکی میگه اکرم العلماء، یکی میگه لا تکرم الفساق. وقت این لا تکرم الفساق چون دیگه نکن، اون اولی میگه اکرام بکن، این دوم میگه اکرام نکن، این فسق و قید میزنه، میگه پس اون اکرم العلماء اکرم العلماء غیر الفاسق. چرا قید زدیم؟ چون این یکیش اکرم بود یکیش لا تکرم، اما اگه هر دوش اکرم بود گفت اکرم العلماء اکرم زیدن زیدن العالم، اونو قید نمیزنه که بگی واقعا علما اکرم زید عالم منظور بوده. مثلا متوافقینه، اون گفته علما، اینم گفته زید عالم، ولی نگی حالا اون علما بگو منظور زید، یکی گفته اکرم العلماء یکی میگه اکرم المجتهدین، نمیان بگیم اون علما منظور مجتهدین بوده. چرا؟ چون هر دو تا متوافقینه، اونم داره میگه اکرام کن، اینم میگه اکرام کن، با هم تنافی نداره که ما یکی به دیگری قید بزنیم، هر دو تاش درسته. فقط باید یه وجهی بیاریم که این قیده که اومده برای چی بوده، یه توضیحی برای این قیده باید درست تبیین کنیم که خب شارع اگه قید نداشته برای چی اینجا قید زده؟ قید که نداشته برای چی اینجا مقید گفته؟ خب اینجا مطلق میگفت، شما که گفتی اکرم العلماء، حالا داری میگه اکرم عرض کنم حضور شما که مجتهدین، یه گفتی العالم المجتهد قید زدی، خب برای چی قید زدی؟ گفته بودی که ما داشتیم انجام میدادیم. یه بچی درست کنم، میگه خب نه اینجا شارع به این مجتهد بودن یه عنایت ویژه‌ای داره، یه استحباب اکیده مؤکده‌ای داره، یه ارزش والاتری داره، یه نکته‌ای داره، اون نکتهشو باید توضیح بدیم. خب اینجا نکتهش چیه؟ یه جا گفت کافر میتونه شهادت بده، یه جا گفت کافر وقتی میتونه شهادت بده در سفر باشه. میگم در سفر باشه، آخه آدم بحث مگه سر جایی نیست که ما مسلمان پیدا نکنیم؟ بحث سر اینه دیگه، میگم آقا گشتیم مسلمان پیدا، کی میشه که آدم تو شهر خودش که نمیشه مسلمان پیدا نکنه، تو شهر خودش معمولا مسلمان هست. این ان انتم ظرفتم فعل از فرض جایی است که دسترسی نیست، به جای که بگه دسترسی به مسلمان نباشه گفته ان انتم ظرفتم فعل، چون این حالته که 95% فرض عدم دسترسی به عدم مسلمان. بنابراین چون قید غالبی، آقا توجه کن، آقا قید چون قید غالبیه، یعنی غالبا وقتی آدم در دسترس مسلمان در دسترسش نیست که در سفره، لذا این قید اومده، قید غالبه، نه اینکه قید تخصیصی و تخریجی باشه، اخراج بخوایم بکنیم برخی از صبر مسئله رو. بنابراین دو تا چیز اصولی یاد گرفتیم امروز، یعنی یاد که نگرفتیم یادآوری کردیم، چون چند بار تا حالا تکرار کردم، یکی اینکه مطلق و مقید اگر متوافقین باشن همدیگر رو قید نمیزنن مگر اینکه شارع به قید یه عنایت ویژه‌ای داشته باشه و ما این عنایت ویژه رو از خارج درک بکنیم، اون وقته که یعنی باید یه تبیینی بشه، همینجوری نمیشه قید زد، باید یه تبیینی بشه، یه نکته‌ای باید توش باشه، یه انحصاری فهمیده بشه، یه اراده‌ای از شارع فهمیده بشه که نه مطلق منظور مقید میشه ممکنه، ولی ما باشیم و شرایط عادی در احکام متوافق مطلق مقید رو مقید مطلق رو قید نمیزنه مگر اینکه تخالف باشه در حکم، یکی بگه اکرم یکی بگه لا تکرم. خب اینجا هم قید نمیزنه چون اولا دو تا حکم مطلق و مقید متوافقین هستن، ثانیا این قیدش گفتیم باید توضیح بدیم چرا قید زده، قیدش به خاطر اینکه عام اغلبیه، یعنی غالبا عدم دسترسی به مسلمان در شرایط غربت پیش میاد، اینم توضیح قید. بنابراین خب حالا اینجا یه توضیحی هم استاد ما فرمودن راجع به فرمایش آقای خویی، اینم بگیم بد نیست. آقای خویی فرمودن که خب ما بیایم به اون لانه لا یسلو ذهاب و حق احدن سفر و حذر داره، فرق نمیکنه که اگه قرار باشه حق مسلمان ضایع بشه دیگه، چه در سفر باشه چه در حضر باشه ضایع میشه، بنابراین ما به تمسک به این لأنه میگیم که سفر و حضر فرقی نداره، که ما توضیح دادیم گفتیم این که به تعلیل عکس میکنیم وقتی که عرفاً بفهمن که این تعلیل موضوع حکمه، در حالی که ما اینجا توضیح دادیم که این تعلیل اینجا حکمت حکمه، فایده حکمه و موضوع حکم نیست. خب ایشون میفرمان که عرض کنم حضور شما که حالا یه نکته فرمودن که ما به این عموم نمیتونیم عکس کنیم و گذر کنیم هم سفر و حضر هم به وصیت و غیر وصیت، چون قطعا چون هیچ کس در غیر وصیت قائل به استثناء نشده و اگر شما استثناء کنید استثنای اکثری پیش میاد، چون استثنای اکثری پیش میاد. استاد ما فرمودن اگر واقعا شما به تحلیل عکس بکنید دیگه استثنای اکثری مهم نیست، مهم اینه که عرض کنم ایشون فرمودن که اگر ما به عموم تحلیل عکس بکنیم و شما یا گفتید اطلاق داره و از اون روایتی که اطلاق داره اون اطلاق مورد تمسک ما هست، مگر شما بگید اون اطلاق انصراف داره به حالتهای دیگری که اگر اینطور گفتید اون وقت میشه. این حالا یه توضیحی داره که انشاءالله جلسه بعد ادامهش رو عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.